بارها راجع به سبک زندگی گفتیم و شنیدیم و بحث شد. همین زندگی عادی روزمره معمولی که بخشش مربوط به اخلاق، بخشش افکار، بخشش افعال، برخلاف این تصوری که تو ذهن ماست که اگر دینی و توحیدی عمل کنیم دنیای خیلی سخت و ناجوری خواهیم داشت ولی عوضش آخرت میریم بهشت، ولی اینجا زندگی بد و سختی. اولین نکته ای که دقیقا عکس اینو فرمودن، حالا در محضر حضرت رضا علیه السلام هستید، ایشون میفرمان اگر یک زندگی خوب و راحت میخوایم، شست رفته راحت، به احکام دین عمل کنیم. یعنی درست برعکس اون چی که تو ذهن ماست. امثال من تو ذهنمون اینه که ما اگه بخوایم دینی و مذهبی و احکام و اخلاق و اینا، زندگی خیلی سخت میشه و سخت میگذره، بدون اینا راحته. با راست گویی، امانت داری، اینها زندگی سخته، تلخه. ولی وقتی دروغ میگیم و خیانت میکنیم به هم دیگه و اینا، خیلی شیرین میشه و راحته. اولین نکته از رضا علیه السلام میفرمان واژگونه داری به صحنه نگاه میکنی. وقتی کلاه همدیگر رو برمیداریم و به هم دروغ میگی، به اعتماد همدیگه خیانت میکنی، دنیاتون سخت میشه جدا از آخرت. خانواده ای که همه به هم دروغ میگن، این خانواده زندگی دنیای خوبی نداره، آخرت جدا هستن، دنیای سختی داره. میفرمان اگر سراغ شراب و قمار و مواد مخدر و روابط نامشروع و اینا برین، غیر از این که ما رو از انسانیت ساقط میکنه، جهنمی میشیم به دست خودمون. اصلا جدا از او همین دنیامون به هم میخوره. مستی و الکلی شدن، قماربازی، اینا خیانت رو گسترش میده، جنایت رو گسترش میده، زندگی رو سخت میکنه. فرمودن وقتی سختگیری میکنید علیه هم، به هم دیگه رحم نمیکنی، در بازار، در خانواده، در ادارات، نه غیر از اینکه خدا ناراضی شده، خودتون هم همه از هم دیگه ناراضی میشید، مسابقه نفرت و زحمت را میفته. این پس یک اصل مهمه که خیلی ما ازش غافلیم. یعنی تو ذهن خیلی هست که اگه من بخوام دینی زندگی بکنم خیلی زندگی تلخ و بدیه، ولی خب دیگه چاره نیست، تحمل کنه، عوضش بعدن میریم بهشت. یک بار دیدی واقعا بهشت بود، یک بار دیدی بهشت و جهنم باشه واقعا، خب حالا بعدن میریم بهشت جبران میشه این بدبختی هایی که اینجا میکشیم. فرمودن شما همه به طور طبیعی و فطری دنبال چی هستید؟ یک خفت معونه، یعنی زندگی کم آسان، نه زندگی سخت. ای عیبی نداره خفت معونتو باشید، یعنی زندگی کم درد سر. این یه هدف درسته، هدف خوبی هم هست. دیگه التنعم، بخواید مرفه باشید، خودتون، خانوادتون، مشکل اقتصادی جدی نداشته باشید. سه، میخواید درد و درمان رو، مشکلات و راه حل مشکلات رو تو زندگی که پیش میاد بدانید، که بی خودی برای خودتون و دیگران مشکل درست نکنید. اینا طبیعیه. اون جاده و مسیری که به اینا، به این مقصد ختم میشه چیه؟ من رضی بالیسیر. ای که وقتی به هیچی قانع نمیشی، هر چی داری میگی این هم کمه. دیدید یه عده ما اینجوریم، اصلا کلن همیشه ناراضیم، همش تو ذهنمون اینه که ما بدبختیم، بقیه خوشبختن. نه به اون چی که داری خوشحال میشی، همیشه میگی کم، و همیشه نسبت به دیگران یه احساس عقده. نه به اون چی داری توجه داری، نه از فکر اون چه نداری بیرون میای. تو مسائل دنیوی همیشه خودمون رو ما با بالاتریا مقایسه میکنیم. یعنی اگر خونه داریم با اون کسی که 5 تا خونه داره باز مقایسه میکنیم، نه با اون کسی که خونه نداره. یعنی میگه من بدبختم، باز هر کار بکنه بازم بدبخته، ناراضی هست. اولین اولویت اینه که تو زندگی چی نیاز داری، نه چی هوس داری. فرمودن هوساتون رو بذارین کنار، نیازهاتون رو در نظر بگیرید و نیازهای شما اونقدری که تو خیالاتتون هست نیست. خیال میکنی به این چیزا، این همه امکاناتی که فلان و اینا احتیاج داری، خیال میکنی اگر خیلی سرمایه دار بشی زندگیت راحت تر میشه. از درون وقتی فقیر هستی، یعنی روحت فقیر و حقیره، از بیرون هرچی هم ثروت میلیاردر بشی بازم گدایی، روحت گداست. اما یک کسایی هستن به لحاظ اقتصادی فقیرن ولی به لحاظ انسانی غنین. فرمود شخصیتتون رو غنی کنید که فقر اقتصادی هم باعث نمیشه شما تحقیر بشید. فرمودن قلبتون که فقیر باشه، جیبتون هرچی هم پر باشه بازم گدایید، روحت گداست، باز خودتو بدبخت میبینی. اما اگر حتی فقر اقتصادی هم داشته باشی، یا نه یک رفاه متوسط، که فقرم خوب نیست، یک رفاه متوسط، اما شخصیت داشته باشی، فرمودن زندگی آسان نه. من رضی بالیسیر، هر کس تو زندگی مسکن، بهداشت، امنیت، ازدواج، اشتغال در حدی که یک زندگی شرافتمندانه متوسطی داشته باشه، اینا رو براش تلاش بکنید و این جهاده و عبادته و لازمه. عقل، علم، زمانبندی، نظم، عرق ریختن، تلاش، و خداوندم حمایت میکنه به خصوص بعد از ازدواج و کمک میکنه، رزق از طرف اوست. اما از یه حد بیشتر دیگه مریض میشی. یعنی به اندازه نیازت مثلا امکانات داری دیگه، خونه داری، ماشینی داری مثلا فلان اینا، باز شروع میکنی. دیدید بعضی ها هر سال مبلمان خونهشون رو عوض میکنن، مثلا کل کابینت آشپزخونه هاشون عوض میکنن چون پول داره. مشکل عقلی دارن، 30 دست لباس تو خونه داره، مهمانیه میگه لباس نداره. میگه پس اینا چیه؟ میگه اینا رو قبلا پوشیدن، اینا خیالشون لباس یک بار مصرفه. خب اینا بیماریه، بیماری عقلیه، مشکل عقلی. فرمودن وقتی که راضی نیستید به یک زندگی متوسط شرافتمندانه معقول، هیچ وقت احساس و خوشبختی نمی کنید. هرچم ثروت و قدرت به دست بیاد بازم بدبختی. من رضی بالیسیر، سبک زندگی درست در مناسبات اقتصادی اینه. فرمودن زیاد طلب نباشید، حرص نزنید. این اخلاق سرمایه‌داری که هرچی بیشتر، حالا نیاز ندارم من ولی بیشتر هرچی داشته باشم. تو اصلا چقدر میتونی بخوری؟ چند خونه مثلا میگیره با 20 اتاق، چیکار داری با یه اتاق؟ آقا خونه 4 تا مستراح داره، 4 تا دستشویی داره، تو 4 تایش میخوای تقسیم کنی به 4 بری بشینی؟ غذا فلان، غذا هر کی باشی یه بشقاب میخوری سیر میشه دیگه، بهترین غذا ها جلوت باشه دیگه نمیتونی بخوری. و اون سبک زندگی انسانی اسلامی، یعنی عقلانی و اخلاقی، اینه. اون مقداری که نیاز دارید واقعا، نه حد اقلی، ریاضت هم نه، نیاز متوسط عرفی، لباس، مسکن، غذا، مرکب، امکانات، اینا براش تلاش کنید. اینا آخرت هست، دنیا نیست. حتی خونه یک کمی بزرگتر، باقی چیزی، شرطی که تنها تنها نخورید، فامیل، بستگان، مثلا یه بار یتیم خونه بگید بچه ها رو بدین بیارین اینجا هفته یک بار، نمیدونم کجا این کارم بکنی، این خونه و این باغت هم دنیا نیست، آخرت. بهش وابسته نباش. پس یک زندگی حد اقلی نخواستن، فرمودن یسیر، زندگی آسان باشه، نه زندگی سخت. زندگی که غذا به قدر کافی نداری، یک مسکن مناسبی حداقلی نداشته باشی، بهداشت نداری، مریض میشی، نمیتونی درمان کنی، سواد نداری، وسیله حمل و نقل نداری، اینا یسیر، یعنی اینا رو هم داشته باش. منظور از سبک زندگی اسلامی یا زهد این نیست که گشنه باشی، لباس مناسب نداشته باشی، کفش مناسب. فرمودن بتونی عطر هر روز معطر بیایی بیرون. طرف گفت آقا ما پول عطر رو اینا خیلی نداریم. فرمودن هفته یه بار حداقل جمعهاش باید با عطر بزنی، بتونی مهمانی بدی، بتونی بری حج، بری مسافرت، تفریح به خانوادت. اینا دنیا نیست، اینا آخرته، اشکالی نداره اینا. و یک زندگی یسیر. پس نکته اول، زندگی آسان، اما نه زندگی اشرافی پرمصرف و زندگی افراد عقده‌ای که هیچ وقت سیر نمیشن، شکمش سیر شده ولی روحش همیشه گشنه است. امکانات داره، باز میگه اینا کمه، نیست. هرچی بقیه دارن میخواد. این دو سبک زندگیه. هر دوتونم ممکنه بیاین حرم زیارت امام رضا و مذهبی و عزاداری اینا هم برین، ولی اون سبک زندگی دینی نیست. اگر جامعه ای، خانواده های مردمی به یک اقتصاد زندگی اقتصادی شرافتمندانه و خوب متوسط رفاه باشه، امام سجاد در دعاشون میفرمایند اللهم انی اسالک رفاهیت العیش، خدایا ما زندگی مرفه میخوایم برای همه. پس رفاه باشه، اما رفاه زدگی، رفاه پرستی نه. رفاه بله، یعنی نیازهای طبیعی. باید به این سبک زندگی خودتون رو عادت بدید و مدیریت کنید، و از راه مشروع، نه اینکه لقمه دیگران رو بقاپی، حق یه خانواده دیگر رو بگیری، با گرون فروشی، دزدی، احتکار، کلاهبرداری، رباخاری، پنج تا خانواده دیگر رو بدبخت میکنی، زن و بچه اون گشنه بمونن که زن و بچه تو دو برابر بخورن. برای چی؟ مگر زن و بچه او آدم نیستن؟ بندگان خدا نیستن؟ چه فرق دارن با زن و بچه تو؟ فرقش فقط اینه که اونا زن و بچه تو نیستن، زن و بچه یکی دیگه. متوسط، معقول، شرافتمندانه، مرفه نه، مرتاض نه. اما بیش از نیازتون چرا له له میزنید؟ چرا هر وقت هرچی دارید میگید نه کمه، بدبختیم ما، بقیه خوشبختن، من بدبختم؟ اگر اینطور این سبک زندگی رو تمرین کنید و از راه مشروع، من الحلال، یعنی به خانواده ها و انسان ها و مردم دیگه ستم نکن، دروغ نگید، خیانت نکن، گران فروشی نکن، به اعتماد هم دیگه خیانت نکنید، به روش مشروع اگه این کارو بکنید، یک، خفت معونتو، خواهید دید مخارجتون واقعا اون مقداری که فکر میکنید نیست، کمتره. به نیازهاتون اگر توجه کنید، نه به هوسها، ببینید که اینجور که فکر میکنید پول کم میاد، کم نمیاد. خیلی وقتا داریم خرج چیزایی میکنید که مثلا رو چشم و همچشمی، دیگران برای ما چی میگن، اگه این کار نکنیم چی میگن، اگه او داره پس منم باید داشته باشم، این مرضای اینجوری. نه آقا، ببین تو چی نیاز داری؟ وقت خفت معونتو، اولا میبینه که مخارج چقدر کمه، اینجوری که فکر میکنی نیست، این مقدار پولی که داری در میاری خوبه، کافیه، کم نیست، احساس میکنی که بیچاری. اولا خفت معونتو، زندگی آسون میشه. خیلی از این مشکلاتی که ما در زندگی داریم برای همین توهم ها و تخیلات ماست، نه نیاز واقعی. همین چشم و همچشمی، رقابت، فخر فروشی، یا تبلیغات که میکنن، چیزی که واقعا نیاز درجه سه، یک جوری تبلیغ میکنن که انگار نیاز درجه یکه، فکر میکنی واجب همون اول همه داشته باشن. نه. دوم، تنعم اهلو، اگر عقل اقتصادی و یک روح سالم داشته باشی، اخلاقی زندگی کنی، خانوادتون در تلعومه، یعنی هیچ مشکل جدی اساسی اقتصادی هم نخواهد داشت. مشکلات هست همیشه ولی بحران نمیشه. اتفاق سوم، بسره الله داء الدنیا و دوائها. وقتی داری اینجوری زندگی میکنی، انسان هستی، خداوند مشکلات واقعی رو با راه حلش به شما الهام میکنه. خداوند به شما الهام میکنه، میآموزد، چشمتو باز میکنه، خودت میفهمی تو زندگی چه مشکلاتی و میفهمی چطور باید حلش کنی. یعنی قدرت تحلیل مسائل و مشکلات و موانع و قدرت حلش رو خدا بهت میده، روشن میکنه فضا رو برات، چشمت باز میشه. ولی وقتی سرمون رو انداختیم پایین فقط میخوایم این بیشتر، هر چه داریم بیشتر بشه، ولو نیاز نداری، ولو حق دیگری است میخوای بگیری، فرمودن هم عقلت کم میشه، کور میشه، مشکلات واقعی داها دردتو نمیفهمی و دواها درمان مشکلاتت هم نمیفهمی، چطور میری دنبال دزدیدن و قدرت و ثروت بیشتر، تو باطلاق فروتر میری، بعد هم میبینی تو زندگیت جنگ اعصاب و مشکلات و دعوا و خیانت و اینای بیشتر میشه. چجوریه که هرچی به روش نامشروع هرچی پول دارتر میشی زندگیت فلاکتبارتر میشه؟ برای چی؟ هرچی جلو میری قرص اعصاب و قرص خواب باید بیشتر بخوری. آسایش داری به لحاظ مادی، آرامش دیگه نداری به لحاظ روحی، بعد کم کم آسایش هم برات آسایش نیست. چون آدم اگه دل خوشی نداشته باشه، بهترین امکانات داشته باشه، لذت نمیبره. یعنی الان شما یک مشکلی داشته باش، مشکلی یا جسمی یا روحی، بهت بگن آقا بهترین ویلا نمیدونم کنار دریا تو جنگل اینا مالش تو، پاشو برو با هواپیما با هلیکوپتر شخصی میبریمت اونجا، میری اونجا من اصلا کیف نمیکنی، لذت نمیبری. تصویراش قشنگه ولی احساس خوبی بهت نداد. عقلتون به چشمتون نباشه. فکر نکنید اینایی که بیشتر میدوزدن و میخورن و میبرن اینا از شما خوشبخت‌ترن، اینا دارن از زندگیش لذت میبره. اینطور نیست. کسی که راضی به یک زندگی مشروع معقول نمیشه و همیشه زیاده طلبه، نمیفهمه درد چیه، درمان چیست. خانوادش ثروت دارن ولی متنعم نیستن، ثروتمندن، لذت رفاه رو هم نمیچشن. تعبیر دیگرشون فرمودن یک اشتباه دیگه که هست و ما میکنه امثال بنده، ما خطاها و گناهها و خیانتهای کوچیک رو میگیم کوچیکه. این حالا خیلی مهم نیست، اون بزرگاش مهمه. میفرمان که با گامهای کوچک میرید به جهنم. هیچ کس یه مرتبه شیرجه نمیره تو جهنم یا بهشت. با گامهای کوچک مسیرهای بزرگ رو طی میکنید. از صغائر من الذنوب طرق الی الکبائر، خطاهای کوچک و خیانتهای کوچک و دروغهای کوچک، دزدیهای کوچک، اینا گناههای کوچک، اینا رو ما میکنیم، بعد میگیم که حالا اینا چیز مهمی نیست. فرمان ممکنه خودش آثار زیاد و محسوس و علنی و فوری نداشته باشه، اما راه رو باز کردی. همه کسانی که خیانتهای بزرگ میکنن از خیانتهای کوچک شروع میکنن. این هم یک دستورالعمل دیگه، سبک مدیریت و روابط خانوادگی و اجتماعی. من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. وقتی تمرین کردی تو خیانتهای کوچک از خداوند حساب نبردی، راه باز میشه که تو خیانتهای بزرگ هم میکنه میکنی. چون میگی چطور من این کار کردم، حالا این هم اضافه، چه چیزیه؟ یک قدم رفتیم، حالا چه قدم دوم با اولی چه فرق میکنه، سومی با دومی چه فرق میکنه، هم تو میری. مثل که یک کسی بگه که شراب حرامه، میگه یک قطرش چی؟ یک قطره مست که نمیکنه. بگی خب حالا یک قطرش عیب نداره، میگه خب دو قطره چی؟ همینطور برو بالا، 23 قطره چی؟ کجا میخوای وایستی؟ چون فرق قطره 23 با 24 چیه؟ مثل کسی که سم ما زهر برداریم، میگه آقا یک سر سوزن زهر که خطر نداره. بعد میگه خب دو تا سر سوزن چی؟ سه تا چی؟ اینا حالا دیگه اثر داره، دیگه میری تا تهش. مثل قضیه ربا، آقا اینقدرش اشکال داره نه، اینقدرش دروغ، این دروغ کوچولو ما میگیم این عیبی داره نه، خب او که یک کمی بزرگتره، اینقدر فقط اینقدر او چی؟ خب میریم دیگه، به همون دلیلی که قدم اول رو رفتی دومیشم میریم. راجع به حجاب دیدید میگه مثلا آقا یک تارمو بیرون باشه چجوریه اینا؟ نه حال یک تار عیب نداره، دو تار چی؟ دو تا تار، دو تا هم نه چیزی نیست، سه تا چی؟ همجو برو بالا، کجا میخوایی بایستی؟ اول میگه حجاب اجباری، روسری اجباری، بعد میگه شلوار اجباری چی؟ شلوار اجباری. میگه نه خب شلوارم واجب نیست، میتونی اصلا هم عورتینت پوشیده باشه. میگه آقا تا اینجا باید باشه پوشیده باشه، مثلا میگه، میگه تا اینجا چی؟ میگه خب اینکه حالا یک میلیمتر بیشتر نرفه و عیب نداره، همونطور یک میلیمتر. خب اینجا چی؟ یعنی از اینجا تا اینجا دنیا خراب میشه؟ آسمونا میاد پایین؟ همینطور اینجا چی؟ این چی؟ یه مرتبه میبینی میرسید به شلوار اجباری و بعدم شورت اجباری، چون که الان رسیده، الان تو بعضی کشورها در جهان، در غرب، در اروپا همینطور هست واقعا. کجا میخوای وایستی؟ ظلم کوچک میکنیم، کلاه یه نفر رو بر میداری میگیم بابا یه نفره، کلاه نفر دوم رو چرا بر نداری؟ نفر سوم چرا؟ خیانت های کوچک، ظلم های کوچک، گناهان کوچک رو توجیه نکنید به ما میگن، چون از کوچک تا بزرگش یک قدم بیشتر نیست. راه رو میگن در رو باز نکن، دروازه رو باز نکن، دیگه بسته نمیشه. یعنی نگو اگه مثلا من یه نفر رو فریب بدم خیلی مهم نیست، اگه یک ملت رو، یک شهر رو فریب بدم او بده. یعنی تو که یه نفر رو فریب میدی، کلاشو برمیداری، دروغ میگی، خیانت میکنی، چرا به دو نفر نکنی؟ چرا سه نفر؟ اصلا منطقش همون منطقیه که به کل ملت میتونی خیانت کنی. طرف میگه من اینجا توی یک معامله، توی یک قرارداد رشوه میگیرم، یک رشوه، یک اختلاس کوچولو، خب بعد بار دوم چرا نه، بار سوم چرا نه؟ تمام اینایی که دزدای بزرگ شدن دزدای کوچک بودن، خائنین بزرگ در تاریخ اول خیانتای کوچک بود، بی‌ناموسی‌های بزرگ اول بی‌ناموسی کوچک بود. قرآن می‌فرماید یه نفر رو بکشی بی گناه فرق نمی‌کنه با کل این 7 میلیارد رو بکشی. نگو یه نفر، اونا 7 میلیارد. می‌فرماید من قتل نفسن، هر کس یک انسان بی گناهی رو بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، کل بشریت رو انگار کشته. عدد اینجا مطرحه، یک انسان جانش میشه جان کل بشره، 7 میلیارده. چون تو که یک انسان بیگناه رو میکشی، مظلوم رو، به یک نفر خیانت جنسی به ناموسی میکنی، یک جا رشوه یا ربا میکنی، بابشو باز میکنی، بعد سوال منطقی اینه که چرا این درو ببندی دیگه؟ برای چی باید ببندی؟ برای چی قدم اولو میرم، قدم دومو چرا نرم؟ درس سوم، المؤمن اذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق و اذا رضي لم يدخله رضاه في باطل في باطل. کنترل احساسات، مدیریت خشم و خشونت و مدیریت در میزان دوستی ها و دشمنی ها، افراط و تفریط نکردن. باز ببینین یک ضعفی هست در من که هست، در شما هم احتمالاً هست، وقتی خوش از یک کسی عصبانی میشیم، درگیر میشیم باهاش، میخوایم هر طور شده پدرشو در بیاریم، یعنی میخوایم یک جوری بخوره به زمین که دل ما خنک بشه، ما اینجوری باید ازت انتقام بگیرم، ما میخوایم کلن نابودش کنیم، حد نمیشناسیم، ترمز نمیکنیم. بعد با یکی هم که رفیقیم به نفع ما یک چیزی گفته، حرفی زده، یک کاری کرده، میشه نور مطلق، خیر مطلق. او هم میشه شر مطلق. میفرمان آدم ها نه خیر مطلق نه شر مطلق. به ما میگن وقتی از کسانی عصبانی هستید هر کاری ازتون برمیاد نکنید. وقتی با یک کسی رو دوست دارید، طرف دارشید، هزار تا مبالغه و افراط نکنید. نگید این طلای ناب تاریخه، او رو هم بگید که زباله و عفونت، کلن هیچ خوبی نداره. بدا یه خوبی هایی دارن، خوب ها یک بدی هایی دارن. آدم ها رو سیاه‌سفید مطلق نکنید. آدم ها خاکستری هن. الان ما و شما همه همون خاکستری هن. بعضی ها خاکستری متمایل به سفید هن، بعضی ها مثل بنده متمایل به سیاه. ما همه همون خاکستری هن. بین شما کی سفیده، کی معصومه؟ کدومی که از شما گناه نمی کنید، ظلم نمی کنید؟ بگید دست رو ببره بالا، چون همین الان خودش یه گناهه، چون داری دروغ میگه. کدومی که از شماها هیچ ظلم و گناهی نکردین؟ گناهکاریم، هممون ظالمیم. اگر یک هفته گذشت، 24 ساعت گذشت، بتونی بگی من حق الله و حق الناس رو توی 24 ساعت واقعا رعایت کردم، وقت ما میشیم عادل. نیستیم که. میفرمان نه در رفتار، حتی احساسات. یک جامعه دینی احساساتش هم باید بتونه کنترل کنه. به اندازه از یک کسی عصبانی شو، نه بی اندازه. به اندازه اعتماد کن و تعریف کن، نه بی اندازه. افراط و تفرید نکن. فرمودن مؤمن سبک زندگی دینی و ایمانی اینطوریه: اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق. وقتی عصبانی میشی در عصبانیت از حق تجاوز نکن. این یک کار غلط کرده، 6 کار غلط بهش نسبت میدی. ما یک خطا کرده، ما 200 خطا بهش نسبت میدیم. میخوایم پدرش رو در بیاریم. از اون طرف و ادارتی لم یدخله رضاه فی باطل. وقتی از یک کسی، از یک وضعیتی راضی و خوشحاله، میگه خوب و از خوب شد، باز حد نمیشناسیم. میفرمان موقع شکست آرام باش، موقع پیروزی متعادل باشید. وقتی با یک کسی دعوای داری، دعوای شخصی ها، فرمودن افراط نکن. وقتی که با یکی از یکی خوشتون میاد افراط نکن، متعادل. این میشه سبک زندگی دینی. اذا قدر لم یاخذ اکثر من حقه. مؤمن اگر با یک کسی حقتو خورده، باش درگیر شدی و پیروز شدی، به اندازه ی حقت بری جلو. ولو او کلن شکست خورده و تسلیم شده و نمیتونه دیگه جلوی تو بیسته، فرمودن خودت جلوی خودت بیست. یعنی دعوا کردیم، شما میخواستی منو بزنی، نتونستی، من زدمت. حالا که پیروز شدم، فرمود از اینجا بفهمی معلوم میشه کی مؤمنه. پیروز شدی، قدرت داری، میتونی پدرشو در بیاری. ولی مؤمن این کارو نمیکنه. میگه اون جایی که در حدی که ظلم کردی باید جبران بشه، حق ما رو گرفتی باید پس بده. اما حالا من میتونم حق تو رو بگیرم، ولی نمیگیرم. من همینجا ترمز میکنم، جلوتر میتونم بیام، نمیام. امام باقر که ایام میلاد ایشونه، به یک روایتی از ایشون میپرسن سبک زندگی دینی، روابط انسانها، آدما با هم چطور باشه. امام باقر علیه السلام میفرمان یک علامت بسیار مهم که واقعا دین دارید یا نه، مؤمنید یا نه، مسلمانید یا نه، شیعه ما هستید یا نه، اینه که برای خدا عاشق همدیگه هستید یا نه. این یک خط، یک معیار از امام باقر. جامعه دینی جامعه ایست که مردم همه همدیگه رو دوست داشته باشن. شما رقیب هم نیستید، با هم رقابت منفی نکنید، رقابت مثبت. ود المؤمن فی الله، عشق به مردم در یک جامعه دینی، دوست داشتن همه بدون طمع برای خدا. نه ای که من تو رو دوست دارم، به تو کمک میکنم به شرطی که تو هم به من کمک کنی، نه، این شرط هم نبگیر. فالله یعنی بدون هیچ توقع. طرف حساب من خداست، برای او تو رو دوست دارم، حتی اگه تو از من بدت میاد من تو رو دوست دارم. ود المؤمن فالله، دوست داشتن همه در جامعه دینی، من اعظم شعب الایمان، از اصلی ترین شاخه های ایمان اینه. یعنی امام باقر میفرمان هر کس مردم رو همه رو دوست داره، این میتونه ادعا کنه که ایمان داره. هر کس بقیه آدما رو دوست نداره، میگه اصلا به من چه، گور پدر همه، به من چه، فرمودن مؤمن نیستی. امام باقر میفرمان کسی که مردم رو، دیگران رو دوست نداره، نگران بقیه نیست، بقیه هر مشکلی دارن میگه به درک به من چه، شما رو مسلمان نمیدانه. از مهمترین شاخه های و نمادهای سبک زندگی دینی باید همه همدیگر رو دوستش باشه. باید برای هر کس مشکل پیش میاد بقیه بگن مشکل تو مشکل ماست. اگه تو یک مشکل بدهی، فقر، ورشکستگی، بیخانمانی، مسئله ازدواج، مسکن، گرفتاری، بی‌آبرویی، چی هر چی که هست، ما کنارتیم، تو تنها نیستی. امام باقر می‌فرمان جامعه دینی از نظر ما جامعه است که هیچ کس تو اون جامعه تنها نمونه. نگه من تنها هستم، هیچ کس منو دوست نداره، کسی به فکر من نیست. آخه اینا چیه این حرفا؟ نمیگه شیعه شیعه. امام باقر فرمودن که اموالتون رو با هم دیگه تقسیم نمی کنید، نگران هم دیگه نیستید، نمیتونید یکدیگر را ببخشید، اون وقت خودتون رو شیعه ما میدانید، شیعه مینامید، شما شیعه اید. امام باقر میگن مسلمان و شیعه ما کسیه که راحت میبخشه، حاضر اموالش رو با بقیه با گرفتارها تقسیم کنه. اگر یک کسی در حقتون خطا کرد، عذرخواهی کرد، راحت و به سرعت بتونی ببخشیش، کینه‌شو به دل نگیری. امام باقر بفرمان اگه اینید ما قبولتون داریم، ولی ما شما رو قبول نداریم. شما ما رو دوست دارید قبول داریم، ما شما رو قبول نداریم. این سبک زندگی درست نیست. دوست داشتن مردم چه ربطی داره به ایمان به خدا، مذهب؟ اصلا یک شرط مذهبی بودن، مؤمن بودن، عاشق مردم بودنه. همه رو دوست داشته باش ولی نمیشناسیش. یک کسی میبینی میناله، باید فکر کنی خودتی، در حد امکانت باید بری کمک کنی، در هر حدی که میتونی. پول نداری بهش آرامش بده، برو بگو شما تنها نیستی، من هر کاری ازم برمیاد در خدمتتم. اصلا احوالشو بپرس، عیادتش برو، دیدنش برو. امام باقر میفرمان حق ندارید از کنار هم دیگه بی تفاوت عبور کنی، بگی به من چه. هر کس در مشکلات اجتماعی و جهان اسلام بگه به من چه، مسلمان واقعی نیست. دوستی شما با هم بزرگترین رشته های ایمان است. از آورو فی بیوتکم، برید به دیدن هم دیگه، برید به خونه های هم دیگه، به هم سر بزنید. فان ذلک حیات لامرنا، ای باعث میشه مکتب ما زنده بشه، روابط انسانی عاطفی، با عاطفه باشید، با هم مهربان باشید، احوال همو بپرسید، دیدن هم برید. ما مهمانیای الان مهمانیای پرخرج تشریفاتی شده، یک مهمونی معمولی مخوای بدی چند میلیون خرجشه. مهمانی ها را گران اشرافی و اینا برگزار میکنیم و لذا کم شده، هم صله رحم و ارتباطات خویشاوندی کم شده، هم مهمانی های دوستانه. امام علیه السلام میفرمه آقا مهمانی و رفت آمد رو زیاد کنید، خرجش رو کم کن. لازم نیست حتما هم حالا غذا، اگر گرونه لازم نیست غذا درست کنید، بیش دور هم میشین یه چایی بخورید. خود دور هم بودن، هم دیگر رو دیدن، به هم دیگر آرامش بدید، لبخند بزنید، به خونه های هم برید. اگر میخواید فرهنگ توحیدی، فرهنگ اهل بیت زنده باشد، هم دیگر رو تنها نگذارید. هر کسی تو خونه خودش نشسته با بقیه ارتباطی نداره. فرمودن گرم باشید. ان حدیثنا یحیی القلوب، تو این تجمعات این حرفا، این مکات، دیدگاه ها رو نشر بدید، قلب هاتون زنده بشه. الان دارید با قلب مرده زندگی میکنید. شما مرده های متحرکین، زامبی هستین. زامبی زنده بشی، نشاط، امید، دور همی و جهتگیری درست. باز امام باقر فرمودن الغ اخاک به وجه منبسط، که یک مثالش بنده هم یکی دوستان میگفت تو اصلا قیافه دیجوری که مثل که دعوا داری. فرمودن زندگی دینی، جامعه دینی، همه با لبخند با هم روبرو بشن، با روی گشاده، با لبخند، همه با هم لبخند بزنید، به هم دیگه آرامش منتقل کنید. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. امام باقر فرمودن کی مؤمن تره؟ کسی که خوش اخلاق تره. نماد ایمان خوش برخوردی، محبت با دیگران، به خدا چقدر نزدیکی، ببین با مردم، با آدم ها، با انسان ها چقدر نزدیکی. پیامبر فرمودن نزدیکترین شما به خداوند، نوکرترین شما برای خلقه. میخواد به خدا نزدیکتر بشه، به مردم بیشتر خدمت کنه، به آدم ها شادشون کنید، بهشون امید بدید، افسرده ان امید بهشون بدید، اشک ها رو تبدیل کنید به لبخند ها. کامل ترین مؤمن کسیه که با مردم روابط دارن، جلسه ای دارن، میخندن، همه بخندن، شاد باشن. دلقک بازی نه، جلسه خوشی. عجب آدم خوبی بود امام باقر علیه السلام. فرمودن حتی اگر همنشین شدی نیم ساعت، ولو مسلمان نیست، یهودیه، چنان کنید اون غیر مسلمان از بهترین خاطراتش جلسه ای باشه که با شما داشته، سبک زندگی دینی. ان جالسک یهودی، اگه یه یهودی، حتی یه غیر مسلمان یهودی، با شما یه جلسه اتفاقی تو قطار، تو یه کوپه بودید کنار هم قرار گرفتید، مسلمان هم نیست، یه یهودی، فاحسن مجالسته، با اون غیر مسلمان و با اون اصلا یه کافری باشه، اما جوری باش صحبت کنید، رفت آمد اون جلسه، که وقتی میره دلش پیش شما بمانه و خودش بره. یعنی کافر هم از این که با شما نیم ساعت نشست و برخواستاش، بگه عجب آدم ها، یعنی مسلمان ها عجب منطقی هن، عجب متواضع هن، مهربان هن، عاقل هن، اخلاقی هن. امام باقر میگه زندگی دینی ای که کفار وقتی سبک زندگی و رفتار شما رو ببینن حسرت بخورن که کاش که ما هم مثل اینا بودیم، نه ای که بگن خب الحمدلله ما که مثل اینا نیستیم، آخه ما الان میخواییم همه رو مسلمون بکنیم غیر از خودمونو. بلق من لقیت من موالینا السلام، به دوستان ما همه جا این پیام رو برسونید، اولا درود ما بر اونها، سلام ما رو بهشون برسونید. بعد چند تا دستور دادن، یکیش هم این بود فحفظو السنتکم، فرمودن که زبانتون و کلماتی که استفاده میکنید در گفتگو با خانواده، با دوستان، با دیگران، با تو بازار، این ور، مراقب کلماتی که به کار میبرید باشید. به شیعیان ما بگید زبانتون رو مدیریت کنید، طرز حرف زدن، چی بگی، چه جوری بگی، مزخرف نگی. اینا رو از امام باقر شنیده بودین؟ نشنیدین؟ از امام رضا چی؟ نه دیگه، فقط همین گنبد و کفتر و این قضای حضرت، بزن تو رگ برو بهشت، قضای حضرت رو بخور برو بهشت. قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم، فرمودن توقع دارید دیگران با شما چطور صحبت کنن، بهترین نوعشو شما با دیگران صحبت کنید، یعنی هر طوری که دلت میخواد با تو دیگران حرف بزنن در بهترین سطحش شما با دیگران رفتار کنید و حرف بزنید، هر کس که هستن، یعنی مثل آدم با هم حرف بزنید، درست حرف بزن، درست حرف بزنید. هر طور دوست داری با تو حرف بزنن با دیگران همونطور حرف بزن، کاری که دوست نداری با تو بشه با دیگران نکن. امام باقر دیگه اینکه اگه میخواید بفهمید کیا واقعا دین دارن یا ندارن، تو حرم نمیشه فهمید، تو حرم همه مذهبی هم، روز عاشورا همه مذهبی هم، فرمودن تو بازار میشه فهمید، تو معاملات میتونید بفهمید کیا دین دارن کیا ندارن. والله ما شیعتنا، به خدا قسم شیعه ما نیستند اونهایی که چی؟ الا من اتق الله و اطاعه. یک، اونایی که تقوا ندارن هر غلطی دلشون میخواد میکنن تو زندگی، هر طور میخوان زندگی میکنن، بعدم میان یک زیارت و عزاداری میگن ما شیعه، به خدا سوگند شما شیعه ما نیستید. اگر خط قرمزهای اخلاقی انسانی حقوقی رو در زندگی رعایت نمیکنید، اطاعت نمیکنید. و ما کانوا یعرفون یا جابر الا بالتواضع و التخشع و الامانه. به جابر فرمودن که امام باقر از شیعیان یارانشون، فرمودن به خدا قسم شیعه فقط کسانی هن که پیش مردم مؤدبن، متواضعن، نه متکبر، خودشونو مرکز عالم نمیدونن و در محضر خدا خاشع و تسلیمن، در محضر مردم متواضع و مؤدبن. و الامانه، به اعتماد هیچ کس خیانت نمی کنه. نه خیانت مالی، نه خیانت جنسی و ناموسی، نه خیانت سیاسی. فرمودن اگر شمشیری که با او جدم حسین رو کشتن و من کودکی بودم در کربلا و شاهد او صحنه ها بودم، او شمشیر رو اگر افتاده دست یک کسی دیگه خریده و معامله، بعد یک کسی آمده او شمشیر رو به من امانت داده، همون شمشیری که جدم پدرم حسین رو کشتن به من امانت بدن، به خدا قسم من خیانت نمی کنم. همین الان شما چقدر ما به هم دیگه اعتماد داریم تو بازار، تو معامله خرید و فروش، میخوای ماشین، خونه، یک وسیله رو بخری یا میدی تعمیر بشه، اینا میگیم اصلیه که این کلاه برداره، او هم میگه اصلیه که این میخواد کلاه منو برداره. خب امام باقر میفرمان این سبک زندگی دینی نیست. شیعه کسی است که خیانت نمی کند. علیکم بالورع، یک، خط قرمزای ایمان و تشیع اسلام. ورع، خودمون رو بتونیم مدیریت و کنترل بکنیم، هر چی جلومون رو دست نندازیم، برداریم، به هر جا دستمون میرسه دراز نکنیم، مدیریت خود. دو، الاجتهاد، کوشش با تمام ظرفیت. تنبلی و مفخوری و بشینیم تا سایه خودش بیاد و اینا، فرمودن شیعه نیست، مسلمان است. سه، صدق الحدیث، هیچ کس نه در خانواده، نه در اقتصاد و بازار، نه در سیاست، نه در دانشگاه، هیچ کس از شما دروغ نباید بشنوه ولو به شوخی. فرمودن مسلمان واقعی به هیچ دلیلی دروغ نمیگه. زن و شوهر به هم دروغ نمیگن، خانواده به هم، همسایه، همکار، مالک و مستاجر، خریدار و فروشنده، استاد و شاگرد. خیانت در امانت در همین پایان نامه های قلابی که می نویسیم بعضیا، و استاد قلابی که میگه استاد ناظر و راهنما و مشاور، نه او می خونه نه او میره پایان نامه دزدی، او هم اصلا نگاه نمی کنه. همین هم خیانته، یعنی از همین جاها ما خیانت هامون شروع میشه دیگه. اداء الامانه الی من ائتمنکم علیها، هر کس به شما اعتماد کرده در یک مسئله شخصی، برن کان او فاجرا، ولی او طرف آدم فاسدی هم باشه، خودش آدم فاسدیه، ولی به شما اعتماد کرده، یک چیزی رو به شما داده، یک کار چیزی، فهمودن خیانت نباید بکنه. نباید بگه این که آدم فاسدیه من بهش خیانت میکنم، به او هم حق نداری خیانت کنه. همینا باشه ما این همه مشکلات خواهیم داشت. حالا سوال اینه، این سبک زندگی دینی زندگی رو تلخ میکنه یا شیرین؟ زندگی رو سخت میکنه یا آسون؟ ما خیالمون سخت میکنه در حالی که اینا آسون میکنه. دعواها تمام میشه، سوء ظنا تمام میشه، کینه ها، حرص ها، حسد ها، انتقام ها، ما اصلا از همین چیزایی داریم رنج میبریم. لو ان قاتل علی ابن ابی طالب اتمننی علی امانت لادیتها الیها. اینم هست، فرمودن اگر ابن ملجم قاتل جد ما علی سر یک مسئله به من اعتماد کرد، نه مسئله سیاسی و حق و باطل، سر یک مسئله به من اعتماد کرد، یه چیزی رو به من سپرده باشه، من باش می جنگم، ممکنه باش بجنگم، اما خیانت نمی کنم. یعنی اگه یه جایی به من اعتماد شده، اسرار مردمه، اموال مردمه و این قبیل، خط قرمزها رو فرمودن محکم من رعایت میکنم و بخواید بشناسی کی مسلمونه، سر پول خیلی خودشون رو لو میدن. یعنی زیارت میاد، عزاداری میاد، عاشورا، تاسوعا، اربعین، ایکارا، اینا حتی نماز و اینا هم رعایت میکنه، اما اصاب مالا من قلولن و ربن و خیانتن و سرقه. اما اگه یک مشکل مالی داشته باشه، ربا حاضر بده و بگیره، قل و قش و جنس قلابی، تقلب تو کالا و کار، تقلب در خدمات، میگه ساختمون رو میسازم با این مساله، دروغ میگه، نصف مساله رو به کار برده، میگه من اینقدر نفر ساعت کار کردم، دروغ میگه، میگه اینجوری دقت کردم، نکرده، اهل خیانت میشه، اهل سرقت میشه، ولو مذهبیه، نماز میخونه، صدقه هم میده، کارهای خیر هم میکنه. دقت میکنید؟ به یتیم و نمیدونم گل ریزان و از این کارهای هم میکنن، خدمت به محرومین و صدقه هم میده، حج هم میره، عمره هم میره، دیگه یک مذهبی کامله ای، درسته؟ کسی که این کارا رو میکنه، ما دیگه میگیم بابا این دیگه سوپر مذهبیه. امام باقر علیه السلام میفرماد اما تو معامله، تو بازار، سر معامله خونه، املاک، تجارت، یک کمی فشار روش میاد، دروغ میگه، خیانت میکنه، به ربا تن میده، یک کم دزدی هم میکنه، دست کج، بعدم میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. فرمودن عبادت ها و زیارت ها باطل است، دعاهاتون از گوش خودتون بالاتر نمیره، به آسمان نمیرود، اگر از راه فریب و ریا و ربا و خیانت، رشوه و اختلاس و کلاهبرداری داری پولدار میشه. حالا هر چی میخوای زیارت و عزاداری بکن، امام باقر میگن اونجا معلوم نمیشه کی دین داره کی نه، تو حرم همه تون دینی دین داره، همه مشغول استغفار و یا امام رضا یا نمیدونم کوچی خدا، بعد میریم بیرون کلا هم دیگر برمیتر. فرمودن تو بازار، تو سیاست، تو دانشگاه، وقتی که مسائل زندگی منافعتون در خطر میفته، اونجا معلوم میشه کدوماتون دین دارید و کدوما ندارید. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.